بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و العاقبت و لأهل تقوا و اهل الیقین صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در این مورد عرض کردیم که گاهی اوقات یکی از آسیب‌هایی که ممکنه به جامعه برسونه اینه که فساد جامعه رو بیشتر بکنه. ما نمیخوایم بگیم الان خدای نکرده هر بانوی یا خانومی که وارد عرصه کاری میشه این داره این کارو میکنه خدای نکرده، و عرضم این نیم میخوایم بگیم که این بستر رو میتونه ناخودآگاه فراهم بیاره و در جوامع دیگه این دیده شده، چون ما در جوامع میبینیم وقتی خانما زیادی وارد عرصه های اجتماعی و کاری و شغلی میشن این فسادها رو ایجاد میکنن. نکته دوم که ایجاد میشه آسیبی که به جامعه میرسه بحث این فساد، اصلا فساد اخلاقی، فساد جنسی، بله بله، و آماری هم که عرض کردیم مثلا در کشورهای اروپایی و غربی میبینیم که همین اتفاق اونجاها رخ داده. نگاه میکنیم میدونین دلیلش چیه؟ چون ما اصلا یکی از مشکلاتی که داریم تو این زمینه ها کارهای ریشه‌ای انجام ندادیم. من یه مثالی براتون بزنم، حالا تو عرصه‌های کاری خودم مثلا شما در عرصه تربیت یه برگه انقدری، نه انقدر، نه انقدر، نمیتونین سند بالا دستی تو نظام پیدا کنین برای تربیت. یعنی بگم مثلا نظام سیاست و گذاری های نظام ما تو عرصه تربیت بچه ها قرار چی باشه؟ بله یه سند تحول نظام آموزش پرورش داریم، ولی میره از 7 سال دوم، ولی تربیت از آغازه، یعنی از اول تولد، برخی میگن دوره بارداری، برخی میگن اصلا قبل از تولد، نداریم. وقتی نداریم نمیتونیم یه سیاست های کلانی رو بریزیم، یک برنامه هایی رو براش داشته باشیم. من یه مثال ساده براتون بزنم. اخیراً در صدا و سیما یه کارگروه تخصصی کودک و نوجوان تشکیل شده، تا بالا 2 جلسه تشکیل شده. خب حالا مثلا توفیقی از بدنم یکی از اعضاش هستن، یادم تو جلسه اول که بودم مثلا 3-4 هفته قبل بود، جلسه دومش همین سه شنبه 1-2 روز قبل بودش، جلسه ای که تشکیل شد تو جلسه اول، خب اولین جلسات معمولا دیدین درد و دلاس و مشکلات رو روم میکنند و اینا تا فضای فکری بشه. یکی از عزیزان تو اون جلسه مطرح کرد، گفتش نگاه کنیم ما خودشون بازنشسته آموزش پرور و شخصیت بوده که مؤثر بوده در بازنشسته صدا و سیما، مؤثر هم بوده در فضای صدا و سیما. ما یه برنامه داشتیم همین 1-2 سال قبل، این 90 قسمت بود برنامه کودک، شبکه یکی از شبکه‌های سیما پخش می‌شد. حالا قرارم بود اسم نیارن، فعلا آسیب مطرح بشه، فعلا با افراد و اشخاص کار نداشته باشه. گفت خب یه قرارداد کلانی و صدا و سیما با تهیه کننده اینا بست و یه برنامه اسکایی 1.5 ساعت قرار پخش بشه، و گفت برآوردهای خود صدا و سیما بود که حدود 6 میلیون بیننده کودک و نوجوان داشت این برنامه، و داشتم یعنی ارزیابی های اینو نشون میداد. گفت من یه موقع تهیه کننده اینو صداش کردم، گفتم آقای فلانی شما الان بهترین زمان آنتن در اختیار شماست، 6 میلیون بیننده دارید، پشت این برنامه شما چه کار فکری داره انجام میشه؟ مو برگشت کار فکری یعنی چی؟ یعنی بر اساس چه سیاستی دارید مطالبتون رو آنتن میبرید برای مخاطب کودک و نوجوان؟ اصلا آیا تیم فکری دارید؟ گو بله، منو نویسنده و کارگردان، ببخشید منو نویسنده و مجری. بعد میگم از ستا اینا رو هم میشناسم. او هیچ کدومش من رشته مرتبط ندارم، نه در حوزه کودک، نه تربیت، نه روانشناسی، هیچ. ببینید وقتی ما سیاست نداریم همین میشه دیگه، سلیقگی میشه. سلیقگی هم که شد تهش همین اتفاقی میفته تو جامعه ما. یعنی ما امروز سه نسل از انقلابمون رو داریم عبور میکنیم، چون میدونه هر 10 سال رو میگن یک نسل دیگه عبور کردیم، الان اینجوریه. به مزاح میگن برخی میگن، حالا من نمیخوام اینو بگم حالا خیلی هم آسیب برسونه، میگن یکی از این سیاستمدارای نظام شاه میگفت، میگفت اینایی که 7 سال رفتن تو ایران جنگیدن اینا تربیت ما بوده، تربیت ما بوده اینا. کاری به واقعیت یا عدم واقعیتش نداریم. عرضم اینه که واقعا ولی ما چیکار کردیم؟ یعنی اینا میدین انتقاد اگر منجر به فکر بشه خوبه. اینی که عرض میکنیم، حالا شما در حوزه زنان، ما واقعا الان یه برگ نداریم که بگیم این سیاستیه که گذاشتیم برای بانوان جامعه همون. بعد نتیجه چی میشه؟ رفتارها سلیقگی. یعنی الان همین نکته ای که بله متاسفانه قطعا هم همینه. بله من اینا بهتون یه نکته رو خوبه جالب عرض بکنم. من قبول دارم و قبول دارم حوزه ممکن مشکلی باشه ها، ولی به ما هم ظلم شده. من الان یه مثالی براتون میزنم، شما باورتون میشه ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حوزه یک صندلی نداره؟ روحانی داره ها، روحانیت هست، ولی اونا تو جایگاه دیگه، مثلا با جایگاه دانشگاهیش رفته، با جایگاه حقیقیش رفته، ولی حوزه الان اونجا اکثر نهادها دارن، مثلا دانشگاه داره، نمیدونم وزارت ارشاد داره، چی داره، برخی اینا ثابته دیگه، برخی هم افراد حقیقی هم که کرسی دارن و صندلی. ولی حوزه علمی مثلا شما این شورای عالی انقلاب فرهنگی صندلی نداره. شما امروز مثلا میخوام بگم درسته ما الان تو مجلس آدمای روحانی داریم، ولی حوزه علمیه که اونجا جایگاهی نداره که. یعنی خود حوزه علمیه الان بحث بودجه که میخواد بسته بشه، بعد این نماینده به فضل بده یک قرون دو قرون از اینا تو بودجه ها چونه بزنن بودجه ببرن بالا. ولذا میخواد بگم که این مشکل رو ما تو حوزه داریم، ما به اسم ماست به کام دیگران. شما الان چند تا از جاها میبینید، نگاه کن حوزه ها، حوزه از میگم حوزوی داریم اونجا، ولی جایگاه حوزه فرق میکنه. جایگاه حوزه یعنی چی شده؟ درست کجا؟ خب اونم با دفتر تبلیغاته، نماده روشن فکریشه، رضا حوزویان روشن فکریان تو دفتر تبلیغات. نه میدونین چرا؟ تا موقعیت ببینین، میگفتش که تا آب نباشه که شناگری نمی کنیم که. ما بعد اول این آبر نشون بدیم تا شناگر تربیت بکنیم. ولی وقتی ببینیم آقا تو یه بیابون برهود مثلا وسط کبیر لود حالا یکی بیاد کلاس شناگری بذاره که میخندن بهش. ما میخوایم بگیم اینا هست. گاهی اوقات ما مشکلاتی که میخوایم بگیم به نام ماها تمام میشه اینه که واقعا ماها حوزه کرسی‌هایی رو در مراکز اثرگذاری فرهنگ جامعه ندارد. ممکنه خود سازمان‌هایی داره که کار فرهنگی میکنه، ولی ببینید خیلی جاها تصمیم گیرنده حقیقی ما نیستیم. مثلا شما مثلا میخوام بگم توی علم جشنواره فیلم فجر موضوع مثلا چه اثری داره، بعد چیکار میکنه؟ خودش میاد موازی جایی رو درست میکنه، مثلا میگه جشنواره نمیدونم چی چیه فیلم عمارم برای ما نیست، عمارم برای بسیجی هاست، یه چیز دیگه داره حوزه جدیدن. خدمت شما عرض کنم که اینا مشکلات. خب برگردیم، حالا اینی که بزرگواری فرمودن که ما مثلا خانوما رو میگن بیارن تو جامعه که یک نشاطی به جامعه بده، حتی ما تعریف درستی از نشاط رو نداریم که واقعا یعنی آیا نشاط هست؟ که اتفاق میفته. الان اینجوری باشه باید جامعه غربی پرنشادترین جوامع بشری باشه که شما میدونید کارشون به جایی رسیده که میانگین افسردگی و خودکشی تو این جوامع داره روز به روز توی شیب تندی افزایش پیدا میکنه. اینا هم اثرات اینه که اونجا اتفاقا شادمانی نیست یا اگرش شادی کاذبه. خب نکته دوم گفتیم به جامعه آسیب میرساند، یک فساد بیشتر میشود منظورمونه، دو کاهش اشتغال مردان. بعد نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه خودش آسیب به اجتماع و خانواده میزنه. من اینا یه خط ربطی هم بدم با اون بحث به خانواده آسیب میرساند، یادتونه یه جا نوشیم پرتوقع میکند خانوم ها رو، میخوام به اونجا یه ربطی بدم. نگاه کنید خیلی مواقع ما امروز میبینیم که نمیخوام بگم مطلق، برای میگم خیلی مواقع خانومایی که درآمدزایی میکنه این واقعا برای اقتصاد اصلی خانواده نیست. من تعبیر دیگه ای دارم، میگم خانوم برای خرج زندگی نمیره درآمدزایی کنن، خیلی هاشون برای برج زندگی میرن. یه تفاوتی بین خرج و برج هست. خرج یعنی چی؟ یه سبد خانواده داریم قشنگ مشخصه، خوراک هست، پوشاک، نه تجملی، پوشاک به معنای نیاز و خانواده، مسکن است و غیره. ولی امروز خیلی از خانم‌ها وقتی میرن شغل کسب میکنن و درآمد، مثلا دنبال خرید اینه، این پرده مثلا سال یه بار عوض بشه، دو سال یه بار عوض بشه، مبلمان اون اینجوریه اونجوری بشه، یعنی میره تو این زمینه اقتصاد جامعه داره هزینه میشه. اون وقت از اون طرف چی میشه؟ شما میبینید رشد کاری آقایون چی میشه؟ کم میشه. به نظر من اینجا باید به یه نکته ما توجه کنیم. درسته برخی شغلا واقعا شغلای زنان است، ما نمیتونیم اینا حذفش بکنیم، اون که جای خودش. مثلا یه موقع خانومی پرستار میشه برای خانوما، دکتر میشه برای خانوما، معلم میشه برای دختران، اینو شغلایی که زنه بعد هم خانوما باشه. بله خب، بعد البته اونم دوباره با یه پیشفرضایی رو داریم ما. حالا اون پیشفرض رو مقام معظم رهبری فرمودن من با اشتغال بانوان مخالف نیستم به دو شرط: یک، آسیب به خانواده نرساند، دو، اختلاط با نامحرم نباشد. این دوباره دو تا شرط رو گفت، یعنی حتی اونجا که تخصصاً و خدمت ضرورتاً باید خانم وارد شه، باید مراقب اینم باشه که به خانواده آسیب نرسونه. خب حالا ما هنوز داریم فعلا چون آسیب رو میگیم داریم آسیبا رو بیان میکنیم. بعد ما اتفاقا اینجا میگیم که بعد به اون خانوم ها تو فضاهایی که لازم وارد و عرصه‌های شغلی بشن بعد یه سری مهارت هایی رو یاد داد که اینا این آسیب رو یادتونه گفتم به حداقل برسان. مثلا چه حداقلی؟ مثال میگم، ممکنه الان من یه سوالی میکنم، الان خانومای تو خونه هستن شاغل هم نیستن، شغلی هم ندارن، آیا اینها مثلا گاهی اوقات عامل فساد بیشتر در جامعه نمیشن؟ میشه، یعنی اگه مهارت رو نداشته باشه همین اتفاق اونم میفته. آیا مثلا توقعاتشون بالا نمیره؟ یکی از خواهرها خودشون گفت میشنه تو خونه پای اینترنت، خب جهان رو آوردیم تو خونش، خب ممکنه آسیبش بره بالا با این نگاه. یا مثلا خدمت شما هستم، آیا منجر به این نمیشه که خوب بچهش رو تربیت نکنه؟ اینا هست، یعنی هر کدوم اینا رو باید با نگاه خودش بهشون مهارت یاد داد. ولی اصلا بیاریمش سطحش رو پایین، یه جا میگم آقا ضرورته، مثلا دیدین میگن بین اهم و مهم بالاخره یکی رو باید انتخاب کرد، بین خدمت شما هستم افسد و فاسد باید یکیش انتخاب. ما یه موقع ببینیم اگر خانوما رو نبریم تو فضاهای آموزشگاهی و معلمی بخوایم جاشون آقایون رو قرار بدیم برای دخترانمون، خیلی اینجا فساد بیشتری رخ میده. ولی یه موقع ببینیم نه، ممکن ما بتونیم با روش‌های این آسیب‌های بالا رو بیاریمش پایین، خانوم بره معلمیش رو بکنه، یه بخشی از آسیب رو ببینه. ولی اینجا دیگه ما میگیم این عنوان مثلا یه ایثاریه حتی، ولی از اون طرف هم بهش یا آگاهی هایی رو بده. نکته پس ببینید چرا کاهشه شد؟ پس ببینید آسیب به اجتماع میرساند. چرا؟ چون مرد بیکار میشه خودش مصیبت. بله مصیبت میشه برای جامعه. فساد تو جامعه زیاد میشه، گناه زیاد میشه، انحرافات اخلاقی، دزدی، سرقت، بزهکاری. اما تو خانواده هم همینطور. چرا کاهش اشتغال؟ ازدواج کم میشه. نمیدونم اگر ازدواج بکنه اقتصاد خانواده که رو دوش مرد در لحاظ شرعی و حقوقی کاهش پیدا میکنه. خب این اینجا هم یه سری از دست آسیب ها وارد میشه.
یه مرد وقتی اشتباه
کنه
مثلا
ازدواج میکنه،
اما یه
زنه اشتباه کنه
که
سخت وارد ازدواج بشه. بله اینم هر یعنی موقعی بر احسن عکس عمل میشه عمل که. خب نکته سوم، یکی از آسیب هایی که این قضیه به اجتماع وارد میکنه اینه که عقاید انحرافی مثل فمینیستی در جامعه افسایش میابن. میدونین یعنی چی عقاید فمینیستی؟ اصلا اگر من میخوام کلی درباره عقیده فمینیستی بگم یعنی این، یعنی زنهایی که مطالبه این رو دارن فراتر از جایگاه حقیقیشون جامعه به اونها توجه بکند. حالا تعبیر دیگه، زن سالاری. شما بینید همون جوری که ما مرد سالاری رو مضمون میدیم، الان ما کدوم رو معتقدیم که مثلا مرد فراتر از حقوقش حقوق حقیقیش مطالبه بکنه؟ اگر مردی همچون درخواستی داشته باشه قطعا اینم میگیم باطله دیگه. ولی امروز گاهی اوقات این اشتغال منجر به این میشه، منجر به این میشه که زن فراتر از جایگاه حقیقی خودش مطالبه داشته باشه. دقیقا فمینیست ها همینطورن اعتقاداتشون. مثلا چی میگه؟ ببینید یک مسئله ای رو من یه موقعی هم برای دوستان، برخی از دوستان تو یک از مباحث عرض کردم، گفتم که برخی از جوامع بشری هستن تو این بحث‌های فمینیستی وقتی ورود پیدا کردن همون سهم خواهی‌های اجتماعیش رو افزایش پیدا میکنه. حالا من راستیتش نمیدونم، خیلی تحلیل نکنم، ولی عمده فیلم ها حتی تو کشور خودمونم همینه. شما مثلا الان همین کیمیا، البته من خیلی کم دیدم، مثلا چند قسمتش رو شاید بیشتر ندیدم، شاید بعد انگوشه دست ندیدم، ولی همین مقداری که دیدم یعنی دقیقا آدم این ذهنیت درش ایجاد میشه. حتی شما تو فضای مجازی میبینید بیان میکنن دیگه، میگن که شما اصلا اصلاح جهان رو بدین دست کیمیا خانم براتون مشکلش رو حل میکنه، براندازی صهیونیست‌ها رو بدین دست کیمیا. خب ببینید یعنی ما اوورد. بعد میدونین چه اتفاق، من اتفاقا میخوام بگم این فیلم ها اعتماد به نفس زنان رو پایین میاره. اینه چی؟ فیلم اسپایدرمن، مرد عنکبوتی، بچه میشینه پای این فیلم نگاه میکنه، میبینه این دستش اینجوری کرد، طول چسبید به سقف، از دیوار راست میره بالا، بعد این میره دیوار بره بالا، اینه نمیتونه. میگه شاید مشکلم اینه که شنلشو ندارم. اصرار میکنه لباسشو شنلشو براش بخرم، میخره باز میبینه نمیتونه بره بالا. اعتماد به نفس میاد پایین. یعنی من گاهی اوقات همین اخیراً یه قسمتش رو دیدم، رفتم میاد واقعا تو فکر، آقا این آقا بر اساس چی؟ مثلا مدیر مدرسه است که هیچ وقت تو حوزه مدیریتیش نی. گفتم اگه مدیر مدرسه من بود از فردا راش نمیدادم تو مدرسه. یک، خدمت شما هستم که هنرمند هست، اون تابلوهایی که این داره میکشه نمیدونم فلان، بالا سر کارش هم که نیست، معلوم چجور باشه. مرکز دارالایتام داره راه میندازه نمیدونم. خب ببینید این یعنی چی؟ ما اصلا مطالبه زنان رو میبریم بالا. یعنی یه خانم هم فکر میکنه فردا میتونه مثل این عمل کنه، میره هر جایی رو دست میزنه میبینه داره خراب میکنه. نه مدیریتش مدیریته، نه نمیدونم خدمت کار هنریش کار هنرمندانه، نه شوهرداریش، نه بچه، هیچیش. یعنی ببینیم مثلا مطالبه تقریبا توقع میخواد برم فرانسه و بیام، دو سه بار دیدیم میرفت میاد. خب ببینید اینا همینا زن تنها پاشه بره بیاد. خب ببینید اینا میخوام بگم که اعتقادات و عقایدی که گفتم مثل اختاپوس افتاده همینه روی فضاهای رسانه ما، روی فضاهای جامعه. بعدم ببینید خرابم میکنه. ما یادتونه یه موقع به دوستان میگفتم، میگفتم آقایون خانوما تو جلسان، میگفتم شما مردسالاری رو قبول دارید به معنای استبداد مرد؟ میگفتین نه. زن سالاری رو چطور؟ نه. شایسته سالاری رو چطور؟ که میدونی فرهنگ غربی الان بر اساس محور شایسته سالاری داره، قطعا اینا ما قبوله. ما میگم اون چیزی که اسلام میگه، میگه حالا من سهون این جمله رو میگم، اما جایگاه سالاری یعنی چی؟ یعنی بابا زن زن باشد، مرد مرد، جفت این جایگاه هم لحاظ ماهیت ارزشمنده به شرطی که نگاه ما بهش اصلاح بشه. مثلا چرا گاهی اوقات ما میاییم اینقدر محیط خانه رو تو نگاه مردم، تو نگاه زنای، مثلا شما همین کیمیا خانم همین قسمتی که من دیدم، یکی دو قسمت پای سرم دیدم که آره گفت من نمیدونم دخترمونو دارم میارم، اینم آقا مر خرید و رفت بریم غذا درست کنیم تو آشپزخونه. خب ببین این میدونی چقدر میاد توقعات سطح جامعه رو بالا میبره. بعد خانم داره اینو میبینه، یه نگاه به شوهر، این از این کارا تو خونه بکنه و همین میشه دیگه. بله بله آقا چی؟ بله بله. بعد ببین فیلم دیگه، فیلم میگفتش استاد آبدی خدا حفظشون بکنه در درس خارجیشون بحث شعبده رو که میگفتن، میگفتن یکم مصادیق شعبده تلویزیون هم فیلم هست. یعنی چی؟ یعنی هر چیز غیر واقعی رو میشه واقع جلوه داد. شعبده بازم همین کارو میکنه دیگه. حالا ارزم اینه ما ببینید گاهی قد اینا رو سطح توقعات رو میبریم بالا، نه اینکه سطح جامعه رو میبریم بالا. یعنی اینه اینه که ما مثلا بیایم توی یه فیلمی از هنرهای رسانه استفاده کنیم، جیان رو پروازش بدیم تو آسمون، بعد یکم بشینه پشت جیانش رو نمیپریم، بزن تو کله جیان خودش. خب ببینید الان ما دقیقا همین رو مرد رو یا اینقدر میبریمش بالا یا زن رو انقدر میبریم بالا، دو طرف رو نسبت به خودشون پرتوقع میکنیم، دیگران رو نسبت به اینها پرتوقع میکنیم. الان شما مثلا نگاه کنید واقعش وقتی آدم برخی اینا رو میشینه میبینه، من یه موقعی به همین دوستان رسانه‌ای میگفتم، گفتم اگر نگاه حقیقی کارشناسانه، البته اونا هم استدلال دارند و میگن ما اگر بیایم با نگاه حقیقی به اینا نگاه کنیم اصلا رسانه دیگه جذابیتی برای مردم نداره. ما یه حالا یه خاطره من از بالاخره شاید 4 سال 5 سال پیش بحثش هنوز تو رادیو هست، این عنوان یه بحثی تحت عنوان نقد و نظر در رادیو معارف. اون سال حالا 3-4 سال قبل یه بحثی مطرح شد که بحث رسانه و تربیت رو ما بگیم در رسانه. قرار بودش یکی از مدیران رسانه هم بیاد تو بحث حضور پیدا بکنه، ما منتقد رسانه بشیم و دفاع بکنه از رسانه. البته نمیدونم به خاطر مشغلاش و اینام نیومد، سه تا برنامه هم رفت رو آنتن، یعنی یه طرف دیگه، یعنی ناقد بود ولی دفاع کننده متاسفانه نبودش. بعد دوستان رسانه میگفتن، میگفتن نگاه کنین خیلی از آقایونی که در رسانه کار میکنن اصلا اعتقادشون بر اینه که رسانه ابزار سرگرمیه، نباید ازش کار کرده تربیتی بخوایی، نباید کار کرده دانشگاهی ازش بخوایی، رسانه برای تفریحه. بلکه چون برای تفریح شما هر دروغی رو خواستی بخورد و مخاطبت بده فقط تفریح بکنه، کاری به کارهای دیگه. ولی ما نگاه کنیم معتقدیم نه، حتی اون بخشی از رسانه که تفریح کار کرده تربیتی رو جامعه داره، خواهی آنها خواهی نه. مثلا مثال میزنیم، میگفتم خانم قهر میکنه میره خونه باباش، بعد میاد مشاوره، آقا قهر کردم رفتم یه هفته 10 روز 2 ماه 1 ماه شوهرم نیومد دنبالم. ما معمولا من با اوقات به شوخی به اینا میگفتم، میگفتم حتما انتظار داشتید آقا تو ماشین گل بزنه، یه دست گلم بخره، یه جعبه شیرینی و یه ویالونم برداره بیاد زیر پنجره پدر خانوم آواز بخونه با سلام و صلوات. اینا برای تو فیلم هست، واقعیت خارجی اینه. این مرد میگه کور شده با پا خودش رفته با پا خودش مرگ کرده، واقعیت خارجی، یعنی این حقیقته. ولی او رو ما داریم نشون میدیم توقع. آقا اومده پیش من میگه حاجا ماشاءالله ببین خانوما، ولی زن من زن این کدوم خانوما؟ میگه رو هم تو تلویزیون نشون میدن ماشاءالله، میگه این همه مشغله دارن، آخرش چه میز غذایی هم میچینن. آدم میبینه اصلا اشتهاش باز میشه. خب این مرد اینو داره واقعیت میبینه، بعد چه نگاهی میکنه؟ به زنش نگاهی پس میکنه، یعنی زن زن نیست. بله، پس ببینید اینم یه آسیبه، عقاید انحرافی رو میاد تو جامعه تجویز میکنه، یه ناخودآگاه ما خانم‌ها رو میاریم تو جامعه به نوعی وقتی اینا میبینن که دارن چرخایی از جامعه رو میچرخونن، مطالباتشون هم از خود اصل جامعه زیاد میشه. بعد میگن چی؟ ما باید رئیس جمهور هم بشیم، باید نماینده مجلس هم بشیم، نمیدونم وکیل و وزیر و همه اینا هم بشیم. ما نمیخوایم بگیم نمیتوانند، ولی میگیم نمیتونند. واقعا نمیشه. یعنی کسی که ساختار یک بذاریم، من ای کاش حال سلیم نمیدونم فکرم خوابیده یه تک زنی میدونم کیف منو بیاره، من حالا برای ساعت بعد از ظهر براتون میخونم. نه نه زحمت میشه، حالا اون بعد از انشاءالله نمازهای استراحت میچستم. مثلا اونجا شما میبینید که برخی حتی از متفکرین غربی، میخوام بگم یعنی حرف درون سازمانی نیم، فکر کنیم ماها داریم میگیم، متفکرین غربی معتقدن، میگن همین که زن آمد کارکرد مرد رو انجام داد، این دیگه زن نیست، اصلا نمیشه دیگه بهش گفت زن، اصلا تغییر میکنه جایگاه خاص زنانش. حالا انشاءالله من براتون میخونم، یعنی یک نظریه‌ای که مثلا شخصیت‌های مثل آگوست کونت، نیچه، مثلا روسو و خیلی از این شخصیت‌ها معتقدن زن اصلا برای کارکردهای اجتماعی به این معنایی که الان غرب ازش مطالبه داره ساخته نشده. یعنی حتی الان مثلا پدر همین کونت، آگوست کونت، میدونیم پدر جامعه شناسی جدیده، یا مثلا پدر سوسیالیسم جدید که بله بله اینا اصلا یه بخشیشون میدونیم نسبت به زنها جوامع غربی، یعنی تفکر غربی سه تا نوع تفکر داره. یکی میگه زن اصلا برابر است با مرد، هیچ فرقی نداره، هیچ. دسته دوم تعبیری، حالا عذر میخوام، تعبیری به این دارم، میگن اصلا زن عدم هوش، هوش ندارد، قائل بر اینند. یه دسته قائل بر تفاوت‌های بین زن و مرد هستن. خب نظر تقریبا مختار، اون نظری که اختیار میشه نظر سومه، ولی شما وقتی نظر دوم رو هم نگاه میکنیم ببینیم با نظر سوم یه بچه اشتراکی داره، حالا اونا افراد کردن ولی کفش بر این اعتقاد دارن که متفاوتن دیگه، یعنی اونا معتقدن که زن متفاوته. ولی این رو بله این میدونی اصلا نظر جامعه شناسیه، اینا تو نظریات روانشناسانه مطرح نمی کنن یا روانشناختانه مطرح نمی کنن. جامعه شناسا یه تفکرات خاصی دارن، مثلا ببینید حتی تو جوامع غربی میگن که روانشناسا معتقدن جایگاه کاری زن و مرد به خاطر ویژگی‌های ساختارشون باید متفاوت باشه. جامعه شناسا میگن نه، از اون بُعد رو خیلی کاری ندارن، میگن زن و مرد مثلا باید 50 تا کرسی در مثلا مجلس فلان کشور در اختیار زن‌ها باشه، سهم‌دهی بکنیم بهش. کاری هم ندارن که این میتواند یا نمیتواند، میگن این حق رو به او بدیم، حالا تونست نتونستن حالا مردا جمع و جور کنن دیگه، جمعش بکنن مشکلات رو. ولی حالا عرض کلی من اینه که حتی امروز شما در جوامع غربی می‌بینید نظر غالب، یعنی اینجوری بگم نظر اکثریت بر این است که زن و مرد تفاوت دارن. وقتی تفاوت دارن یعنی معلومه دیگه، تفاوت یعنی چی؟ تفاوت فقط ما بیایم کتابی و ذهنی مطرح کنیم؟ نه، تفاوت یعنی در عرصه فعالیت‌هایی هم که میتونن انجام بدن. خب من به همین دو مورد، سه مورد اینجا رو بسنده بکنم، آسیب سوم رو هم عرض بکنم که البته یه بخشش رو تو همون آسیب اول گفتم، ولی میخوام اینجا مجزا براتون به عنوان یک آسیب طرحش بکنم، ببینیم چیه. ببینیم چه آسیب. آسیب سوم، عدم رضایت زن از زن بودن، یکی از آسیب‌های اشتغاله. چند تا زیر شاخه من بهش بدم براتون، این زیر شاخه‌هاش اگه دقت کنین. یکی این که عرض کردیم همون دو هوای شدن، این بالاخره حالا زن نمیفهمه مرغ است، شتر مرغ است، چیه، مرد است، زن است، کجاست کار کردش. بلازم این خودش مشکل ایجاد میکنه. لازم این الان خیلی خانوما واقعا دوچار پارادوکس های رفتاری شدن، دوگانگی های رفتاری شدن، چه بخوان چه نخوان. خب این آسیب جدی به خود زن. یعنی الان ما خیلی از زنهامون نمیدونن، دوچار واقعا سردرگمی های مختلف شدن، نمیدونن حالا آخرش این بچه رو باید اون نگه داره، وظیفه شوهرشه، بچه بیمار شد ای تو خونه بمونه، شوهرش بمونه. خب جفتمون که داریم کار میکنیم، خب همونجوری که من نباید برم سر کار از حقوقم کم بشه، شوهرم هم نره از حقوقش کم بشه، خب اون بمونه مثلا نگه داره. میدونم اصلا این دوگانگیه داره اتفاق میفته که بله بله یا کنین دو سه تا پژوهش رو افراد مختلف انجام دادن. من همون مجموعه کتابایی رو که عرض کردم تحت عنوان فمینیست که انتشارات معارف که وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه است، اینها رو بیان میکنه. خصوصا اون بخشی که اصلا اصل فمینیست رو میاره مورد تحلیل قرار میدهد. یعنی الان میگه در جوامع غربی واقعا زنها دچار یک سردرگمی رفتارانه هستن بین اینکه آیا مردن یا زن، آیا مادرن یا پدر، آیا باید نقش مادرانه داشته باشن یا یه نقش مردانه داشته باشن. نمیدونم، من ندیدم، نمیخوام بگم نشده، ولی تو مشاوره ها ما دیدیم. میخوام علتش هم براتون بگم. نگاه کنیم، شدت و ضعف داره، یعنی شدت و ضعف داره، ولی تو برخی ها ضعیف‌تره. ولی اصل این که این مشکل مثلا ولو انقدرش هم باشه تو مثلا خانومی که ولو رفته معلمی میکنه، ولو حتی ببخشید من اینو بگم، ولو وارد عرصه تبلیغ دینی شده، یعنی هست. ما نمیخوایم بگیم حالا مثلا مثل اون خانومی که میره توی یک کارخونه 18 ساعت کار میکنه، اون ممکنه یه ذره متفاوت تر باشه، ولی اصل این مشکلات رو ما توی جامعه زنم. بعد حالا من اینو دیگه تحقیقا نمیخوام بگم، تو تحقیق بالاخره نیاز به پشت، ولی در حوزه مشاوره ما اینا رو میبینیم. خانمایی که شاغل میشن خیلی از این مشکلاتشون رو میان توی جلسات مشاوره بیان میکنن. مثلا ببینید بروز داره، مثلا دعوام شده با آقامون سر چی؟ بچه بیمار شده، من بهش گفتم کار دارم، امروز کارم تو محیط کاریم زیاده، تو بمون بچه رو نگه دار. آقام گفته من کار دارم، بعد برگشتم بهش گفتم کار تو کار من کار نیست، بیان میکنم. یا یه نمونه داشتیم، شاید برای برخی دوستان تو مباحث قبلی عرض کردم، یا آقای یه موقعی با خانمش آمده و جفتشون، آقا دکتر داروساز بود تو داروخانه، خانم استاد دانشگاه بود تو دانشگاه، جزء هیئت علمی بود. بعد یه بچه‌ای داشتن 3-4 سال، من دیدم بچه خیلی مشکلاتی داره رفتاری و اینها. بعد وارد شدیم، خب چطور رفتار؟ من دیدم هر سوالی از خانم می‌پرسن نگاهشو با آقا می‌کنه. بعد من دیگه پرسیدم، یعنی ناخودآگاه گفتم مگه بچه رو باباش نگه می‌داره که شما هر چی می‌پرسن میگین باباش؟ گفت بله حاج باباش. یعنی چی؟ گفتش راستیت تهران هم یه اتفاق افتاد اونجا. بعد میگفتش که ما جفتمون شاغل بودیم تا این بچه به دنیا اومد، ما بالاخره من مجبور تام بیه 4-5 ماهی 5-6 ماهی برای اینکه بچه هنو از آب و گل در بیاد بمونم شیرش بدم و اینها. ولی بعدش نشستیم توی فضای کاملا به قول امروزی ها دموکراسانه بررسی کردیم که چی کار کنیم. گفتم که خب ببینیم حقوق کدوممون بیشتره، ما گفتیم چرتکه انداختیم دیگه حقوق من خانم بیشتر. ما مثلا من هیئت علمی فلان مقدار میگم، این آقا تو این داروخانه کار میکنه انقدر میگیره. ما گفت دو سه تا شاخص رو بررسی کردیم، خانم میگفت من برنده شدم. از اون بعد قرار شد آقا تو خونه بمونه بچه نگهداره، من برم سر کار. تا بچه به سن 3 4 سالگی برسه بره مهد، دیگه آقام بره سر کار. خب ببینید همین میشه دیگه. یعنی ببینید الان گاهی قد نقش ها حتی تغییر میکنه. نکته بعدی
بفرمایید.
بله ما نگاه کنید، میگفت اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. ما نمیخوایم بگیم او جام نیست، اونم هست، ولی او نه من میخوام بگم او علتش چیز دیگری است.
ارزش کارده بخاطر اینکه جامعه ما بزن اجمی هم بیرون به حامل ارزش من یه سو پوچی میکنه. هر طور مرد های متاسفانه مرد هم میخوانم زن بگیرن و برزن شاغل دارن میگردن، اون زن یه سو پوچی میکنه، یه سو کاری نارضایتی به خاطر اونه.
بله میخوام میگم یعنی اون مدل نارضایتی چیز دیگه است. ولی من یه جای دیگه هم گفتم ممکنه مثلا خانم خونه داری هم پرتوقع باشه، خانم خونه داری هم زمینه مثلا آسیب رسانی اجتماعی رو به وجود بیاره، ولی علت تو چیز دیگه است. ما داریم الان علت بحث با محوریت اشتغال رو مورد تحلیل خرم
کشوریه بودیم تو
قانون
کشوریه
زن
میتونه
راحت بره سر کار تا هر ساعتی بشه. متاسفانه. من حالا یه نکته رو بگم، نگاه کنین الان یه اشارهی به سند مثلا تربیتی کردیم، وظائف و حقوق زنان کردیم که ما نداریم واقعا سندهای بالا دستی تو این زمینه. البته الحمدلله خب با تدبیری که حضرت آقا اندیشیدن این سندها بخشایش داره میاد بیرون، یعنی تو دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیاد بیرون، ولی تا حالا خیلی حالا یه مقداری ببخشیم خیلی با اشخاص فعلا کار نداشته باشیم. بله بله حالا میخوام اینو بگم که اگر ما بخوایم با یک ظرافت های نگاه بکنیم، چون میدونیم بالاخره اینا سنداره که میدن بیرون، یه شورای قوی دوباره تو خود دفتر حضرت آقا بررسی قرار میدن، چون ایشون بعد توشیح بکنن و امضا بکنن. مثلا بفرض الان سند تحول نظام آموزش و پرورش قبل از اینکه بره حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یه بخشی مثلا در خود دفتر مقام معظم رهبری مورد بررسی قرارش دادن، یعنی هیئت‌های کارشناسی، گروه‌های کارشناسی. ولی ببینید ما مدلمون، یعنی اون مدل هنوز درست نشده، یعنی همون مدلی که چند سال حضرت آقا اشاره می‌کنن که بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی، یعنی یک مدلی رو ما باید بر اساس فرهنگ و دین خودمون، مذهب خودمون، بله، ارائه بدیم. این تا ارائه نشه مشکل داره. و اینم براتون بگم، ما خوشبختانه، یعنی خوشبختانه که جای تأسف داره، یعنی داریم انتقادی خوشبخت، هیچ نهادی رسمی در کشور متولی این نیستش که سبک زندگی اسلامی رو طراحی بکنه، هیچ نه. یعنی الان شما هیچ، بله گروه‌هایی بودن، مثلا من یه موقعی یه جای خود ما پیشنهاد دادیم، گفتیم نگاه کنیم ما میدونیم این نیست، بنده گفتم که حاضریم در شهر قم یه ساختمون دو طبقه جمع و جور بر ما بگیریم، پیشنهاد دادم به یکی از بخش‌های نظام، ما خودمون متولیش میشیم. نمیگم اینو میاریم ارائه میدیم، ما میریم پیشنویسش رو مینویسیم، روش کار میکنیم، ما مدل میبینیم، مدل ها رو، یعنی حتی ممکنه آدم بره مدل های سبک زندگی غربی رو بررسی بکنه، ببینید اینا به چه ابعادی پرداختن، بیاد بررسی بشه، تحلیل بشه، بومی سازی بشه، ارائه. یه موقع نه اصلا اونو نبینیم، بیایم اصلا بر اساس مدل اسلامی. خب ما خیلی فضای زیبایی داریم در اسلام، ولی متاسفانه هیچ که اینو منسجم ندیده. شما ببینید مثلا فقیه یه موقع میبینید تو حکم شرعیش مسائل اخلاقی رو نمیبین. مثلا مثال براتون بزنم، میاد میگه که حالا این سوال رو چون زیاد میپرسن، برخی از تو رسانم زیاد این سوال میاد، خب مادر حد پوششش در حضور بچه شرعن باید چقدر باشه؟ خب ببخشید این مادر یه حداقل لباس دیگه، حالا اون پوشش حداقلی کافیه لحاظ شرعی که مادر جلو بچهش بپوشه؟ یعنی اگه مادر مثلا بچه رو اوریان هم ببره حمام، با یه پوشش حداقلی هیچ شرعن اشکالی برش نی، گناهی نکرد، معصیت نکرده، حتی اگر نوجوانش رو ببره. خب این فضای شرعیه، ولی شما الان با این فضای فقهی و شرعی میتونید سبک زندگی تنظیم بکنید؟ آیا این هست یا نه؟ بعد چاشیش اخلاق هم بشه. ببین اخلاق و چاشنی مسائل شرعی بشه، این خروجیش بشه یک مدل. چون بالاخره ما میگیم اسلام حداقل سه بعد داره: عقاید، احکام، اخلاق. بس صفاش دیده بشه تا اسلام دیده بشه دیگه. ما قایقات نمیبینیم. مثلا شما ببینیم باورتون میشه ما سند اعتقادی الان تو نظاممون نداریم؟ ما دنبال چی هستیم؟ یعنی الان مردممون رو به چه سطحی از عقاید دینی برسونیم؟ سپردنش به ما منبریا، به نمیدونم فیلم ها، نمیدونم داستان ها، به همین. بره حالا ببینه چی در میاد تش. ولی خب تا این کار انجام نشه نمیشه ما، یعنی تا یک مثلا مدلی رو ارائه ندیم حتی برای عقاید. و خود این میدونی چقدر بحث داره. مثلا این عقاید تو 7 سال اول باید چه مرزی برسه؟ مشرف به سن بلوغ میرسه به چه حدی؟ در تکامل شخصیت به چه حدی برسه؟ خب این باید ترسیم بشه، نقش راه میخواد عقاید. ولی الان شما میبینید نه، واقعا الان شما خودتون حوزوی تو فضاهای تبلیغی بودین، فرهنگی بودین، میبینید ما یه نقش راه مثلا اعتقادی نداریم، یا حتی تو اخلاق نقش راه اخلاقی هم نداریم که اخلاق مثلا بخشش اخلاق فردیه، بخشش اخلاق اجتماعیه. که ما واقعا انتظارمون از یک مسلمان در حوزه اجتماعی چیه؟ من یک کاری رو انجام دادم اخیراً، البته کار دست و پا شکسته بودم، خیلی هم نقص داره، ولی با قول یکی از دوستان میگه آی تراشونگاه خواهد یه جاهایی ورود به یک کارانی پیدا میکنه که نمیتونن دیگران، و واقعا هم همینه، من خیلی واهمه ندارم. یعنی آقای قاد برخی بحثایی رو که جرأت نمی کنن خیلی ها، من میرم وارد میدان میشم. مثلا الان اخیرا ما حدود نمیدونم 4 یا 5 هفته تو برنامه آفتاب شرقی اومدیم یک مدل تربیتی رو داریم ارائه میدیم. چی گفتم من تو جلسه اول؟ تو جلسه اولی که این بحث رو شروع کردم در برنامه آفتاب شرقی، گفتم ما الان یه بچه‌ای داریم شده 7 سالش 8 سالش، نوجوانه، میخوایم ببینیم تو تربیتش موفق بودیم یا نه، آیا سنگ محک داریم یا نه، آیا نمونه داشته باشیم. دیدین آقا این ایران خودرو که میره ماشین تحویل بگیرید، یه برگه به شما میدن میگن این مثلا ببین ویژگی ها و عیوب چی نداره، داشته باشه تیک بعد بزنی، مثلا رنگ پریده که ماشین نداره تیک بزنی، موتورش رو روشن کنی، قطعاتش کم نباشه، آپشناش کم نباشه، مثلا این حدود 50-60 مورد شما باید تیک بزنید که اینا دارین تحویل میگیرین سالم. ما یه تو تربیت داریم که آقا ببینیم آقا این مدل تربیتی ما تیک بذاریم ببینیم اون کاری که کردیم درست بوده یا نه. نداشتیم. ما همین رو 35 تا شاخصه رو در آوردیم برای والدین، گفتیم شما برید از این به بعد اصلا تعبیرم بود. تو جلسه اولم گفتم یه قلم کاغذ آماده کنیم، ما می‌خوایم تیکای تربیتی بزنیم برای بچه‌هاتون، شاخص بدیم بریم ببینیم آیا رو بچه‌تون تونستین کار. اگر مثلا می‌بینم الان ویژگی تو بچه‌م نیست، مثلا یه نمونهشو من همین دیروز که تو برنامه آفتاب شهر گفتم، مثلا مشورت یه ویژگیه، ببین بچه‌ت تو تونسی اهل مشورت بار بیاری یا نه. خب این تو آموزهای اسلامی ما به عنوان یه مدل تربیتیه دیگه، آیا هست یا نه. پیغمبر هم میشد با اصحابش مشورت میکرد، خودش عقل کل عالم وجود بودش، امکان بودش، ولی مشورت میکرد. یا مثلا نمونه دیگه، مثلا آیا تلاشگر علمی هست یا نه. تو ببین اطلب العلم من المهد الاله، از تولد تا مرگ باید دنبال علم باشی. ببین این تلاشگری علمی تو این بچه ایجاد شده یا نه. بعد البته راهکارم میدادیم، مثلا برای مشورت باید چه کارهای تربیتی بکنیم برای تلاشگری. تقریبا هر برنامه تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه ما 3 تاش رو تونستیم بگیم. البته تو جلسات اول یه مقدار سرعت بیشتر بود، یعنی 5 تا برنامه تقریبا 25 تا ویژگی رو تا به حال گفتیم. حالا عرضم اینه، این کارا رو ما نکردیم. مثلا نقشه احکام، مثلا به یه بچه مثلا میریم بچه‌ای که هنوز طفله، یعنی توی مثلا 5-6 سال اول زندگیشه، احکام بالغین رو بهش میگیم. احکام آیا واقعا این لازم داره الان توی این سن بهش بگیم یا نه؟ بلکه احکام بعد یه جاهایی توی یک گروه سنی، مثلا ما الان تو همین مدرسه‌ای که خودمون در قم داریم، یکی از کارهایی که کردیم همینه. اومدیم گفتیم بشینیم ببینیم که بچه‌ها مثلا نماز میخونن، از پایه اول آموزش‌های نمازشون شروع میشه، ما بعد به این چه احکامی رو اصلا بگیم متناسب با سنش. نریم یه مرتبه یه چی بگیم بچه رو به وسواس بندازیم، بگیم دین زدش بکنیم، بعد بالاخره شناختی که ویژگی‌هاشو. حالا دقیقا ما میخواییم بگیم تو بحث زنها هم همینه، ما یعنی کاری نکردیم، یعنی نقش راهی برای یک بانو در یک جامعه اسلامی ترسیم نکردیم. بذار الان همین میشه که دو هواه میشن، مشکل پیدا میکنن، دوچار خسران میشن. اگر اون وقت سیاست گذاری ها درست بود درباره زن، میبینی که اگر واقعا تو ترسیم اینه که، حالا یکی از برادران بزرگوار فرمودن که ما گاهی اوقات انقدر روی کار بیرون زنها تأکید میکنیم، اینی که داخل خونه است داره احساس زیان میکنه.
مردم احساس حقارت میکنن، یعنی شما الان به محضی که مردی میخواد بره عرض بکنه، همون ابتدا به 12 امضا بکنه که 12 حرف خودش رو به اجبار، حالا میگن امضا بخواهی بکن بخواهی بکن، باید بده به خانوم. بعد یه مشکلی دیگه که از ما تو اسلاممون داریم، مرد نفقه رو میده، زن تبعیت بکنه. حتی تو اون روایاتی که ما داریم، مرد رفت مسافرت و به خانمش گفت تو خونه داریم، تو اسلام مرد نفقه رو میده، تو الان تو کشور ما نفقه رو میده، نیمویه رو میده. همین چند وقت پیش بود نوعی از غریدای صحبت کرد در تلویزیون با خانمای فرانسوی بود، سر گفت با شما میدونید که در ایران مردها در طبق اسلام باید نفقه یه خانومشون رو بدن خرج خورا، یه خود این ها اصلا به وزد اومدن که یعنی توی این راهی چوریه. خب ما الانه اینا مدل ها از غرب گرفتیم که زن کاملا مختاره از یه طرف، وقت مرد ها الان احساس حقارت میکنن. شما چه مرد ها که میشینی، یعنی تو این بحث زن سالاری مطرح شده و از اون بر واقعا سر مرد ها داده زده میشه. ما الان یه فمینیسمه در ایران داریم، اونم سبچه قربیش نه اسلامی، چون خود اسلام هم یه مرد باید خرجی زن رو بده، ولی خب مدیریت هم بکنه. الان تو ایران میگن خرجی رو بده ولی حق مدیریت نداری، وقتی یه مشکل الان تو به مشاوران خودتون بیدید
بله
بیشتر از زن ها.
حالا میتونید بذار ریشش دقیقا همینه، یعنی ریشش اینه که ما نتونستیم مدلی از یک زن مسلمان رو ارائه بدیم
به یه مرد مسلمان،
به مرد گرفته من همین شطور مرغ. خب برید نه
بله. مجبورن دو تا با هم کار بکنن، با رضایت طرف اینم هست، ولی همین که از خونه میره بیرون آیا نمیطلبه که این مرد به همین اندازه دیگه مقدار توجه خودش بکنه که ایشون دو هوایی نشه وقتی میاد خونه ببینه که حتی اقل غذا پختن تو کار دیگه کمک میکنه، چون داره کمک میکنه به خرج
به حالا اونا ما توی راهکارا میگیم دیگه، یعنی بخشی از راهکارا رو بعد از آسیبا میگیم. حالا یه موقعی ما پیشفرض و پذیرفتیم که حالا برخی از زنها باید برن سر کار، حالا به ضرورت یا غیر ضرورت، حالا باید چطور مدیریت کرد، اون حرفای بعدی هم. ولی ببینید اینم بدونیم، نگاه کنید گاهی اوقات ورود بانوان به بازار کار، بازار کار رو هم خراب کرده. مثلا دیدید الان تو اقتصاد میگن که حالا ببخشید، حالا تو در مثال و اینها مناقشه نی من عرض میکنم، میگن این موقع کالای بنجل چینی میاری تو بازار، بازار جنس مثلا کفش ایرانی که جزو بهترین کفش هاست رو خراب میکنه، کسی نمیره سمت خرید این کفش. یا اگر یک کسی بخواد، همین امروز با همین آقای سلیمی که ما میومدیم داشت تعریف میکرد، میگفتش که رفتیم سینک، هود و اجاق گاز برای مثلا منزل تهیه کنیم، میگفت کابینت، میگفت قیمتی که به ما داد حدوداً 2,500,000 تومان. میگفت ما رفتیم چای کوچونه زدیم و به مقداری آوردیمش پایین، و میگفت خود کابینت ساز با من بود، گفت شما میری جایی منم باشم. میگفت به من گفت تو کارتتو بده به من، برو بیرون کارتت. و من رفتم بیرون. مگه شما فکر میکنید 2,500,000 و چند من ازش گرفت؟ ازش چند گرفت؟ من گفتم 2 تومن. البته گفت 2,300. من گفتم 2 تومن. کجا باورتون میشه 1,250,000 تومن از این خرید ستاشو؟ همونا. بعد میگه من بهش گفتم این قسم خدا خورد که گفت من با این قیمت خریدم، رو هر کومش 20 تومن هم بیشتر سود نمیکنم. چطور یه متا بوده 1,000,000 آورد پایین؟ بعد میگه او توزده که بازار نه که خرابه، کارخونا این کار رو میگه، اون دروغ هم نمیگه ها، میگه کارخونا این کار رو میکنن، به این فروشنده میگن تو 5 تا سینک ببر ما 3 تا روش بهت هدیه میدیم، به خاطر این که لنگ نشه، بالاخره تو چی هستش دیگه، رکود بازاره. یعنی میگه اینجوری خیلی حرفه ها. خب این دلیلش چیه؟ یه موقع این جنس خوب قیمت خوب هم داره، ولی این برای این که با مشکل برنخوره مجبور جنسش رو ارزون بده که چرخ کارخونش تعطیل نشه. ما امروز دقیقا همینطوره، وقتی خانوما وارد بازار کار میشن اصلا میگیم بازار خراب میکنن. یعنی آیه حسینی قومی، خب از دوستانه، هم چند روز پیش جلسه دوستانه‌ای بودش، کارشناسان کل مثلا تلویزیون خونه یکی از آقایون جمع بودیم، دم ایشون میگفت، داشت به رئیس صدا و سیمای قم میگفت ببین چه وضعشه تو شهرک شکویه، شهرک صنعتی اطراف قمه، مو خانم رو میبرن 800 ازش کار میکشن، ما 150,000 تومان بهش میدن. این یعنی خراب کردن بازار دیگه. این میره 150,000 تومان میگیره، بعد من مردی که بعد چرخ اقتصادی خانواده رو بچرخونم میخوام برم سر کار، میگه خب بیا نمیخوای برو. نهایتش اینه که تو اندازه 2 تا زن کار میکنی دیگه، ولی حقوق 10 تا زن رو میخوای من بگی 1,500,000 بگیری، من 2 تا خانم میارم جای تو، کار تو رو انجام میدن، 1/3 پول یا 1/4 پول اونم میدم. بعد چه اتفاقی میفته؟ اون وقت این میشه که یه مرد یه زن دوتایی باید برن کار کنن که خرج زندگی رو در. ولی اگه این خانم بشینه تو خونش خانومی شو بکنه، خانوما بشینن تو خونه خانومی هاشون رو بکنن، بله آقا بره تو میدان کار، اصلا شما این مشکلات اقتصادی به وجود نمیاد. ما الان باور کنید نه تو این موضوعات، تو خیلی جاها، من تو خیلی جاها میرم با صنفای مختلف سر و کار دارم، این لفظ رو خیلی شنیدم، مثلا از مغازه دار، مثلا شما چرا الان فروشگاه ها عمدتاً فروشنده هاشون رو زن میارن؟ چرا؟ عجیب تر اینه، مثلا شما الان تو برخی، خب ما مدرسه داریم، داریم مدرسه داری میکنیم، مثلا ما در مدرسه پسرانم یه نیروی خانم هم استفاده نمیکنیم، میگیم باید جنسیتی باشه تناسب بده. ولی چرا اکثر مدارس شما میبینید که میره نیروی خانم میاره تا 4 5 ابتدایی معلمه، و تو مدارس غیر دولتی ها چرا این کارو میکنه؟ دلیلش اینه که میگه مثلا آقا رو میاری اینجا میگه مثلا من به حقوق 700 هزار تومان ماهی میدم، میگه خب من 700 چرت که میدازه 700 هزار تومان میگم کرایه خونم هم نمیشه، ولی خانم میاد میگه به 400 هزار چقدر خوب. چون ببینین او که نباید چرخ اقتصاد زندگی رو به چرخونه، به همین مقدار راضی میشه. ولی اینی که میگیم بازار رو گاهی اوقات خود خانمام خراب میکنن حقیقتی سا. ولی شما ببینید چرا تو غرب اصلا زن رو آوردن وارد بازار کار کردن؟ دو تا دلیل: نیروی کار ارزان جذاب، یعنی تازه رئیسش هم باش حالم میکنه وقتی میاره تو میدان کار، خب وقتی میبینه جذابیت داره براش کیف هم داره دیگه. وقتی نفس باشه، عقل نباشه، شر نباشه، دین نباشه، خب همین اتفاق الان ما تو جاهای مختلف همینو داریم. من برخی جاها گاهی اوقات میرم مثلا شرکت ها، کارخونه ها، ما کاری داریم اصلا صحبت میخوایم بکنیم، میره آدم گاهی اوقات مثلا به قول مرحوم آقای کافی میگفتش که در کاشمر داشته یه موقعی صحبت میکرد، ایشون من سیدیشون رو گوش کردم، میگفت تو تهران زنه با چه وضعی میاد؟ بعد خودش اسلام میکنه، میگه فکر نکنه حالا ما نگاهشون میکنیم، ولی کورم که نیستیم، نگاهمون میفته. بعد حالا به شوخی میگه، میگه البته یه فرقی من و شما داریم به مخاطب، میگه ما وقتی نگاهمون میفته نگاهمون میذاریم زمین، شما نگاهتون میفته نگاهم میکنین دوباره بعدش، میگه فرق ما با شما مینه. حالا به شوخی هم به اینا میگفت. بعد حالا میخوام میگم بالاخره آدم نگاهش میفته. من یکی از بزرگواران یه جایی دیدم، گفتم خودش هم رئیس اون شرکت نبود، مدیران بود مثلا اونجا، گفتم چی این دخترها رو اینجا جمع کردیم؟ میدید تو دبیرخونه دختر، تو منشی فلان، ما رو چه کنیم؟ این مدیر عامل و اینا میگن اینا باشن اینجا. گفتم چرا؟ باجا یواشکی بهت بگم، میگه اینا جذابیت دارن، یعنی گاهی اوقات یه مشتری که میاد به راحتی از اینجا نمیره بیرون. حالا ماها فرار کنیم، یه دیگه خوششون هم میاد دیگه. خب ببینید، پس ببینید این اتفاق میفته وقتی من میگم بازار کار. بعد اون خواهر بزرگ میگه حتش راست ها، این خواهرمونا که الان دوتایی باید کار کنن شاید خرج زندگی در بیاد، ولی ما میگیم وقتی ریشه اصلاح بشه. البته اینا همه آسیب ها، خیلی اینا ممکنه ماها در حد ماها و بزرگتر از ماها هم نتونن حلش بکنن، فقط باید بشینیم اینجا واگویه بکنیم و بگیم و تأسف بخوریم. اما نکته دوم، چرا
آقا من یه نوعه اینجا بیستان شدونم نوشته بود که اگر میخوایم در ایران مسلط شیمیم میخواد جنگ رو رو بکنیم، تو برنامه ریزه آمریکاست بگه زن هم از خونه بگریم و الان اینما فردارم میشه.
بله شما مثلا ببینید اینا وقت حتی آسیب‌های عشقتون، ببینید خواهران برادران به دلیل اینکه بانوان احساسی تر هم هستن پس تحت تأثیر مسائل سیاسی سریع‌تر قرار می‌گیرن، سریع‌تر. دیروز تهران یه جایی بودم، یه برنامه‌ای داشتم تو برای حوزویان یکی از حوزه‌های تهرانم بود، بعد یه کلاسی رو مثلا این ترم باشون داریم، خانومی دختر خانومی تازه ازدواج کرد، بعد جلسه آمد که حاج آقا من با همسرم مثلا مشکلاتی دارم، ولی اینجوریه که من اول سوال کردم مرد بدیه؟ گفتم حاج آقا خوبه. گفتم همسر دوستم هست؟ گفت بله حاج آقا. دو تا ویژگی پرسیدم چون اینا برای ما خیلی مهمه که ببینیم خود زن این حس نسبت به همسرش. بعد گفتم خب چطور؟ دیدم یه نکاتی رو گفت. بعد من چند تا سوال کردم، گفتم مسائل سیاسی خوشت میاد خانم؟ گفت خیلی حاج آقا، مثلا بابام منو مرد بار آورده. گفتم دقیقاً نقطه عدم رضایت از شوهرت همین آغازش، چون روحیه مردانه داری نمیتونی اونو برتابی. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفساد میشه وقتی دو تا جنس شبیه هم روحیات هم بخوان کنار، این اصلا نمیتونه رضایتمندی ندارن، آسیب میبینن. و تنها تأکید من، حالا نکاتی هم بهش گفتم، گفتم زن باش نه مرد، زن باش. ما امروز میبینیم این روحیه. بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا شما تو فتنه 88 میبینیم که حضور زنها به اعتراض در کف خیابون‌ها بیشتر از مردها بود. همین تصاویر محدودی که گاهی اوقات رسانه نشون میده ببینید، این پر زن، اصلا گاهی اوقات آدم انگار مرد توش رو نمیبینه، میبینه انگار مرد. خب چرا یه اتفاق میفته؟ دلیلش همینه. ببینید احساسی تر تر تأثیرات وقایع قرار میگیرن. حالا بعدن هم میگیم که گاهی اوقات علتش هم اینه که وقتی فرد احساسی میشه زودتر اون محیط میتونه او رو جذب خودش بکنه. طبیعت
اینو میخوام بگم بهشون طبقه یکی بهشون زوال میشده
بله
میخوام حقشون
بگیرم
دیگه.
طبیعت زنانه را از دست میدهد. شما میدونید اصلا، ببخشید من این تعبیر حالا میخوام اینجوری بگم، اصلا خانوما خودشون اینو میگن، میگن کیف زن بودن و زن بودنشه بالاخره روی زنانه. ببینید مثلا تو روایت وقتی داریم که لذت جوی زنها بیشتر از مردهاست، همون تعبیری که حضرت فرمودن زنها لذت جویشون یا شهوتشون 9 برابر مرده، لذت جوی اینجا نه لذت جوی خاص. خب وقتی زن لذت جویش بیشتره این اصلا ویژگی زنان است، میاد میشینه پیش رفقاش مثلا فامیل فلانی میگه آره راستی آبجی جات خالی رفتیم بازار، مثلا چه کیف ده، اصلا روحم نشاط پیدا کرد. این میشینه ما که صبح بعد بریم سر کار تا زور بیم. ما یکی از خدمت شما عرض کنم که مراجعینمون یه موقعی میگفتش که آقای بود، میگفتش که خانم من شاغله، ما تو این گروه های تلگرام اینا هم عضوه. میگوی قد انقدر با حسرت میشینه این مثلا گروه های آشپزی که عضوه نگاه هم خوش به حال این زن ها میشنن چه چیزای غذایی میتونن، من که وقت نمی کنم. خب ببینید یعنی چون طبیعت زنانش رو داره از دست میده. زنی که موقعی دم پشت با خانواده هم میرفتیم دم پشت وانتی نوشته جای زن تو آشپزخونه است. خانم من گفت ببین مرد ها چه چیزایی هم میگه. گفتم حالا یه لحظه خانم خودت فکر کن، ما هم مخالف اینی، یعنی حالا اگر ما بگیم جای زن تو آشپزخونه نی، بگیم جای زن کجاست؟ نه اینکه بخوایم اینو به ببینید گاهی اوقات ما برخی الفاظ درست اونم بد نوشته، یعنی داره نگاه تحقیرآمیز میکنه به زن و خود این نمیدونه داره آسیب هم میرسونه به جامعه. ولی واقعا آیا غیر از اینه؟ یعنی طبیعت زن خدمت شما عرض کنم که میتله مثلا توی کارگاه کف باشی میخ بکوبه روی کفش، توی نمیدونم کارگاه آهنگری چکش بکوبه روی آهن. واقعا طبیعت زن چی رو میطلبد؟ واقعا چی رو میطلبد؟ ما حرفم اینه من بوده دیگه، درست بوده مگه؟ الان شما مثلا شمال ایران رو بریم ببینیم، من رفتم واقعا زناشون مردن، قاچارشون میزنه بالا میره توی شالیزار کار و واقعا هم همینطوره ها. من از آن اوائل تبلیغم رو تو مناطق شمالی شروع کرده بودم، یعنی اولین سفر و واقعا اونجا شما وقتی میدین کنار خانمای شمالی میشینی مرد میبینیدشون، اصلا روحیات مردانه، رفتارهای مردانه، چکوچون زنانه، زدنهای مردانه. حالا نمیخوام بگیم عمومشونا، ولی اون موقع برای من خیلی تعجب آور بود، زیاد میدیدی. حالا مثلا شاید من اولین تبلیغم سال 71 رفتم، میدونی اونجا ماهی نبوده که شنا، همون منطقه که من میگم واقعا قدیم، من کلاسای قرآن اونجا داشتم، خیلی میومدن بچه ها. اون مسئول الان پیره مردی هم هست، برای من اخیران هم یه سری جای شما خالی رفتیم اونجا منزلشون اینا، میگوش آقا یاد اون موقع بخیر چیزی این بچه ها میومدن مسجد، آب نبود که ماهی گیر باشن، الان هست. ببینید ما گاهی قاد میگیم قدیم چرا بچه ها خوب میشدن، بنده مثلا تو شهر تهران بگم تای نگرانی های پدر و مادران ما وقتی ما بچه بودیم بود، یک تریاکی نشیم، دو لات نشیم. این دوتا نگرانی تای نگرانی هاشون بود. ولی الان شما برید تو شهر تهران بشین پای درد و دل مامانا بابا، یه لیستی از نگرانی‌هاشون رو می‌نویسن. اون موقع فقط تریاک بود، الان شما می‌بینید بیش از 130 نوع مواد مخدر تو تهران داره توزیع میشه، فقط اینش. اصلا قدیم شما ماها بچه بودیم مثلا دیگه خلاف یه دانش آموز چی بود؟ مثلا ما جایی درس می‌خوندیم، مدرسه‌مون خیلی بزرگ بود، نمیدونم حالا به دوستان عرض کنم یا نه، بله مثلا ناظمای ما با ماشین تو مدرسه محوطه ها میچرخیدن، یعنی شبیه باغم بود، یعنی باغ خیلی الان هم هست، خیلی بزرگ مثلا مدرسه بود، زمین فوتبال شدا بود، دو تا زمین هندبال داشت، نمیدونم دو تا زمین بسکتبال داشت، خیلی وسیع بود مدرسه. بعد ببینیم تای خلاف تو این مدرسه چی بود؟ این بود که یه بچه مثلا خب ما تو دبیرستان تای خلافش این بود که یه کانالی بود، رودخونه بود، از این رودخونه میومد از کنار مدرسه ما عبور میکرد، بعد روی اینا مثل پل زده بودن که دیوار بکشن این بخش مثلا تو مدرسه، یعنی تای خلاف بچه این بود که از این رودخونه میپرید اون و فرار میکرد مدرسه. خیلی اینا نه کامل، مثلا میرفتن یه دو زنگ فرار میکنن میرفتن سینمای جایی، بعد دوباره برمیگشتن مدرسه، بعد از انقلابم بودا. ولی الان شما این تایی خلاف تو مدرسه چیه؟ چقدر نگرانی ها تهدید میکنه خانواده ها رو، ولی اون بر به خودی خود ولو مادر کار کرده حقیقی خودش رو نداشت بچه ها خیلی خراب نمیشدن. ولی الان نه، همون منطقه رو من رفتم، ای کاش یه موقعی میگفتم که ما یه فیلمی بفهم، یه فیلمی چیزی داشتیم از اون موقع، مثلا 30 سال بعدش 20 سال بعدش هم نشون میدادیم، مثلا سال 71 دوباره سال 91 رو نشون میدادیم. اصلا عجیب بود، یعنی بچه های متدین خوب مسجدی الان میدون اونجا تو این ساحل لره همه شلوارک پاشون نمیدونم پسرها گنده نمیدونم فلان، مثلا دیگه برند کارشون کنار دریا مثلا قلیون خونه گذده بودن چیکار کرده بودن. اصلا نبود اون موقع ساحل دریا بکر میرفتید میدیدیدش، ولی الان نه. خب ببینید اون موقعی نبودش که هنر پدر و مادرها باشه، مشکلات و آسیب ها کمتر بودش. خب پس طبیعت زنانه و خود این عدم رضایت زنها رو به دنبال داره. مثلا الان من خواهرای بزرگوار بپرسم، خودشون الان خانوما اینا جواب بدن، خواهرای بزرگوار اگر یه موقعی شما کارهایی که یک زن میتونه انجام بده و دوستم دارد انجام بده، گفتم نمونه هاش رو، اینا شما فرصت انجامش رو نداشته باشید، حس خوبی بهتون دست میده؟ مثلا گاهی اوقات برخی خانوما چجوری یاد میکنه از این که یادش بخیر، مثلا وقت داشتم میشستم مثلا یه خیاطی میکردم یا مثلا برای بچه‌م یه لباس میدوختم، کیف میکرد، رفتار زنانه است دیگه. ولی شما میبینید اینا از طبیعتش دور میکنید. الان شما باز اینم از من بشنوید، برخی از خانوم‌ها امروز اصلا تو مشاوره میان، جالبه مثلا میبینید که نگران اینن که چرا نمیتونن مثلا زن خوبی برای شوهرشون باشن، میگن نمیدونیم گره کجاست، میگه دوست دارم، مثلا خانم اومده میگه خیلی دوست دارم با شوهرم مهربون باشم، میدونم من باید مهربون، ولی نمیدونم چرا بد خلقم بد اخلاقم، نمیدونم چیکار کنم. یعنی میدونه طبیعت زن ریحانه‌ایه، ولی لذا چون الان از اون طبیعت عدول کرده حتی پا میشه میره مشاوره که اینو باید چیکار بکنه که این اخلاقش رو بذاره کنار. خب این پس عدم رضایت زن، یکیش از زن بودن این میشه که این طبیعت زنانه رو داره از دست میده خانم. نکته سوم، و آخر، زنها نمیتوانن آنگونه که باید به خودشان رسیدگی کنن. حالا برای همین میره اشتغال، مثلا مثال براتون میگم خانم، مثلا میگم ببخشین حالا من یه مقدار شفاف این رو میخوام بگم، مثلا خانم میدیم تو اون زمانهای خاص ماهانشه، قدیم تو خونه بود مثلا این خانم میدید برای شوهرش لاکم میزد خیلی قشنگ به خودش، هم خانمهای متدین میرسید به سر و وضع خودش، بالاخره میدونه حالا یه فرصتیه، ولی الان چه به خاطر اشتغالش حتی نمیتونه. مثلا گاهی اوقات برخی خانوما میگن ما اصلا حوصله دیگه آرایش کردن نداریم. چرا؟ چون میگه خب این آرایش میکنم بار داره. حالا خب مثلا خانمای متدین میخواد مثلا من الان آرایش کرده باشم، درسته نماز را باید بخونم توی این ایام، ولی فردا صبح که باید برم سر کارم، فردا که باید برم تو محیطای اجتماعی، نمیتونم به خودم برسم. ولی این رسیدگی ها به خودشون، یعنی میبینی کم میشه، ولی این همون میشه که از زن بودن. ولی شما میبینی ما تو روایات داریم که مثلا خانم ناخونش رو بلند نگه دار. الان ببینید بلند نگه داشتن ناخون برای خانوما یعنی مشکل جدی. یا باید یه دستکش دستش کنه که نامحرم نبینه، زیر چادرش قایمش کنه که نامحرم نبینه، یا گناه. خب حالا چیکار کنیم؟ بیخیال بشیم نسبت بهش؟ بیخیالی بکنیم، طی بکنیم؟ خب میشه معصیت و هی این آبای روسرم داره میره بالا و گناهام داره بر گناه ها افسوده میشه. ولی این زیبا دوستی ویژگی زنه. شما مثلا هیچ وقت کمتر میبینی، حالی که میگم هیچ وقت، چون الان برخی باشال و پسر بچه های ما دخترانه شده رفتارشون، ولی شما امروز عمده دخترها وقتی میبینید تو دوران کودکی هم هستن مثلا 4-5 سال، مثلا میبینید علاقه به لوازم آرایش داره. ولی میبینید الان برخی خانم ها که حالا عرض میکنم خصوصا کسانی که معیارهای دینی و شرعی رعایت میکنن، میبینی دیگه علاقه هم داشته باشه نمیتونه بره به سمتش. میگه چرا برم؟ درم سختی دشواری و اصلا بالاتر از همه اینها خستگی. همون خانومی که اصلا با شوهرشون آمده بودن یه تعبیر بود. و آدم واقعا یه موقعی هم ترحم میکنه نسبت به اینا. میگه آقا شما باورتون میشه حالا آقامون اینجوری میگه؟ نه اینکه من دوست نداشته باشم، ولی گاهی اوقات انقدر خستم مثلا صبح که بلند میشم انگار تازه خستگی هم میریزه بیرون، یعنی اینه که خوابیدم خستگیم رفع شده. یعنی انگار این خستگی هی متصل به همه. خب شوهرم توقعش رو کم کنه. خب حالا ببین این نمیشه که. ببینید زندگی مشترک علاوه بر اون کارکردهای عمومی، کارکردهای خاصی هم داره. وقتی به این توجه نشه آسیب میبینه زندگی فرد دیگه. ولی وقتی این خستگی ایجاد میشه، یک پرخاشگری افزایش پیدا میکنه، دو لجبازی، میدونی لجبازی گاهی اوقات علتش خستگیه، افزایش پیدا میکنه، سه افسردگی. چرا خستگی منجر به افسردگی میشه؟ چون آدمی که خسته میشه کارکردش کاهش پیدا میکنه، رضایتمندیش از زندگی کم میشه، افسرده میشه. حالا بریم کلی میتونیم مشکلات رو بنویسیم. نکته این دیگه بسه. اگر اجازه بفرمایید من چهارمین آسیب رو هم براتون بنویسم. این تخت پاپونم رو بیارم. افسردگی بودش پایین. نه چهارمی الان میخوام بنویسم. قدیم هم اشتباه بودش دیگه. شما لذا تو اون روایت مگه ندیدید که در روایت داریم که حضرت فرمودن زنتون رو برای زندگی خونه فامیلتون نبرید؟ یعنی میخوایم بگیم که اونم یه اشتباه بودش.
یعنی
ولذا میخوام بگم که اونم یه اشتباه دیگه بود که اتفاق میافتاد. من فقط اینو بگم چون شما تو فضای تبلیغی فرهنگی هستید خیلی دقت کنیم از همین موضوع. مثلا دیدین همین الان دو سه تا موضوع این چنینی مطرح شد برای توجیه اشتغال. خب خانمای تو خونه مثلا مگه بچه‌هاشون همه خوب تربیت میکنن که شما انتظار دارین زنش آقا میریم کار میکنیم خب خوب تربیت نشه تازه میشه مثلا زنای خونه دار؟ میگیم نه، این تفکیک باید صورت بگیره. بله زن خانه‌دار یا بچه‌اش خوب تربیت نمی‌کند، این دلیلش ممکنه این باشه که بلد نیست، خب باید بره یاد بگیره. ولی یه موقع می‌بینید شما یه زن شاغل بلده بچه‌اش رو تربیت کنه، ولی چون وقت نداره نمی‌تونه. خب باید وقت بگذاره. یعنی علل و عوامل ممکنه مختلف باشه، حتی نتیجه یکی میشه، عدم تربیت بچه میشه. خانم به خودش نمی‌رسیده، یه موقع الان به خاطر خستگی کار بیرونه، یه موقع ممکنه به خاطر چی بوده؟ بله، حضور اقوام دورش بوده. خب جفتش اشتباه بوده دیگه، او اون موقع باید رفت میکرده، فکرش رو نکردن، حالا یه چاله در اومدیم و خودمون انداختیم تو چاله، چاله در اومدیم انداختیم تو چاله. خب الان از چاه در بیاریم تا نیفتیم تو چاه عمیق‌تری. خب اما نکته چهارم، یکی از آسیب‌های اشتغال زنان حتی اینو دوباره تو مورد اول نوشته بودیم ولی من تأکیداً میخوام بنویسم، عدم رضایتمندی مردان از وظایف زنان. بله چهارمش. یعنی میبینید که منجر به این میشه که مرد از وظایف زنش راضی نباشه. خب حالا این عدم رضایت دو حالت داره، یه موقع عدم رضایت همراه با رضایته. یعنی چی؟ یعنی میدونه این زن وظایفش انجام نمیده، ولی خب همون نکته‌ای که خواهرم گفتم، ولی چاره اینی دیگه، اگه نره سر کار چی؟ چرخ زندگی نمیچرخد، مجبوره قهرن راضی باشه به این موقعیت. بله. اما دوم، عدم رضایتمندی دوباره همراه با عدم رضایت. یعنی اینجا آقا میگه بشین تو خونه، من کاری به کار تو ندارم، پول تو رو نمیخوام که، ولی خانم اصرار بر این داره که نه، من تو خونه بمونم مشکل پیدا میکنم، من زن اجتماعی هستم، من نمیدونم اینا. اصلا براش هر کدومش ما جواب داریم، مگه لزوماً زن برای اجتماعی شدن باید بره از سر کار؟ نه، میتونه تعریف های دیگه ای داشته باشه که باید بیان کرد. من یه موقعی حالا اینا رو به عنوان موضوع به شما عرض میکنم، ما یه موقعی مثلا میاییم کارکرد مساجد رو در رشد معنوی جامعه روش فکر میکنیم، ولی هیچ وقت نشد بیایم کار کرد، حالا شاید هم شده کسایی انجام نه، حالا به فرض میگم، ولی هیچ وقت نیومدیم کار کرد مساجد رو در رشد رفتار و روان افراد بررسی کنیم. شما ببینید مثلا مسجد یک اجتماعیه که روزانه سه بار درش نماز خونده میشه و به ما میگن مستحب است که نمازهاتون رو به جماعت بخونید، یعنی همین که من از خونه میکنم میبره توی جمع قرار میده، چقدر درصد افسردگی ممکنه کاهش پیدا کنه؟ یعنی با این نگاه داریم نگاه میکنیم ما. چقدر میتونه همون نکته‌ای که عرض کردم، بالاخره خانومی که خودش رو مقید بداند روزی سه نوبت بره مسجد، ببینید چقدر خودش رفتارهای اجتماعی ارتقا پیدا میکنه. ولی میخوام بگم گاهی اوقات ماها داریم تو دینمون موارد و تأکیدات، مثلا یا صله رحم چقدر کمک میکنه، اتفاقا با طبیعت زنانم جوره. خب اما این عدم رضایت هر من میخوام یه دستبندی بکنم، یعنی تو جفت اینها ببینیم چی میشه وقتی عدم رضایت، چه اتفاقی میفته. یک، در دو حالت بستر برای انحراف مرد فراهم میگردد. حالا من نوشتم انحراف مطلق نوشتم، اما حالا یعنی میدونیم، یعنی ممکن بود با یه دقت فلسفی بخوایم بنویسیم، بنویسیم انحراف فرد، یعنی موضوع غیر شرعیه، برخی مردم نه از راه های شرعی رو بیارن. یه آقای بودش، ما یه موقعی از شهر، ما دو جلسه برنامه دو سه سال پیش ساوه داشتیم، ببخشیم بوین زهرا داشتیم، ایشون از بوین زهرا میومد دنبال من، عقب ما رو میبرد اونجا از این تاکسی های مثلا نارنجی و زرد و اینا. قبل از اذان صبح آمد که بریم، مثلا اول وقت هم اونجا برنامه داشتیم، اذان صبح رسیم ساوه. ساوه تقریبا 70 کیلومتری قومه. یا شما خالی نماز رو خوندیم و بهشون هم مأمور بود که صبحانه ما رو هم بده. گفت آقا صبحانه هم بخوریم؟ گفتم خب بخور. دیگه گفت آقا این قهوه خونه خوبه. دیگه نیمروی زدند و هوا بهاری و بیرون نشستیم و خوردیم صبحانه هم جای شما خالی و سوار شدیم برفتم. دیگه هوا گرگومیش بود. بعدم که نمیدونست منم کارای مشاوره انجام. یه روی به من کرد و گفت آقا میخوام یه زن دیگه بگیرم. گفتم خب چرا؟ بوجه آقا راستیتش این زنم به محبت نمی کنه. گفتم میرم یکی دیگه میگیرم، او به محبت میکنه، اینم از حسودی اون به محبت میکنه، بعد هی این محبت میکنه اون محبت. ببین حاج آقا چی میشه. اینقدر دلم به حالش سوخت خیلی. میدونید چرا؟ دم ببینید اصلا حالا غیر از خوشخیالی این دلسوزی اینجا بودش. مثلا ببین این زن یه نیاز این مرد رو برآورده نکرده. بعد می‌بینی که این مرد توی هوای ورگومیش تو جاده تو چه فکریه. بعد خودش به من میگه ما تو شما باورتون میشه برخی شبا میگم دلسوزیه. موقع جا تالا به هیچ کم نگفتم اولی ما موقع شبا میخوام بخوابم، مثلا خانومم که موقع معمولا زودتر بخوابش، من خودم شروع میکنم خودم رو نوازش کردن. خب ببینید وقتی توجه نشه، ببینید بستر فراهم میشه برای اینکه افکار دیگه بیا سراغ فرد. ما باور کنیم الان من اینا آقایون ممکنه خودشون تو عرصه‌های مشاوره یا اینا هستن، بالاخره ما خانم‌ها همینطور. حالا من میخوام اون نگاه مردانه، ما چقدر مردها داریم مراجعه میکنن، یک میگن حاج آقا میخواییم صیغه کنیم، حاج آقا میخواییم ازدواج مجدد کنیم، فقط دلیلش اینه که از کارکرد جنسی همسرشون راضی نیستن. یعنی هیچ دلیل دیگه هم نداره، نه دلیل انسان دوستانه داره، نه احساس وظیفه و تکلیف خاصی داره، نه. یعنی اون زن کارکرد خودش رو در جایگاهی که یکی از وظائفش خوب عمل نمیکنه، این مرد میبینی دوچاره مثلا یه اختلالی میشه و این اختلالش میخواد یه جوری بره پاسخ بده. حالا برخی از راه شرعی، برخی هم از راه غیر شرعی. مثلا نامه ژاک شیراک رو میگفتیم به شیخ شلتود، در این کتاب اعترافات به شیخ شلتود مینویسد که در فرانسه هر مرد یک زن رسمی دارد چند معشوقه. خب ببینید یعنی چی؟ معنی این زن رسمی نتونسته کار کرده حقیقی خودش رو برآورده. خب اونجا هم دیگه وظایفش رو معلومه دیگه، کاراش رو معلومه دیگه. پس ببینید گاهی اوقات همین منجر میشه که بستر برای انحراف مرد فراهم بیاد. حالا من گفتم اینو تلویه نوشتم، حالا یه جمع ممکنه از راه شرعی بره، ولی تو کف جامعه از راه غیر شرعیش ممکنه بیشتر اتفاق بیفته تا شرعیش. خب این یک. دوم، تغییر رفتار مرد با زن. یعنی چی؟ عزیزانی که قبلا تو دورهای ما بودن یادشونه، من یه عبارتی رو یکی دو بار گفتم. گفتم یه تعبیری ما داریم به نام بهانه های پنهان. شنیده بودین از من؟ نشنیدین اول بار میشه. ما استنادمون ایشونه، ایشونه همیشه تو همه جلسات ما هست و یاد داشتون منبراش رو میرن موارس رو. ولی یعنی چی بهانه های پنهان؟ می‌بینی مثلا این مرد به دلایلی که زن به وظایف خودش عمل نمی‌کنه نمی‌تونه مستقیم، چون می‌دونی مرد غرور دارن دیگه، مرد نمی‌تونه هی بیاد به خانومش بگه خانم مثلا من نیاز به شما دارم، چه نیاز من رو برطرف نمی‌کنی؟ خیلی بر مرد گرون تمام می‌شود. خب چیکار می‌کنه؟ خانم 5 دقیقه نهار دیر میشه، می‌بینی زمین و هوا رو به هم می‌رسونه اینا. یعنی این 5 دقیقه نهار، بعدم خانم که به 5 دقیقه دیشه چقدر کم جنبه، نمیدونه این تیر خلاصه بوده. یعنی تیر مثلا من همیشه میگم اینه یه منبع فشار قوی که دیگه این پر اتمسفر و هوا شده توش، این آماده انفجاره، ولی هنوز یه سرنگ هوا بکشه بهش تزریق کنیم میترکه. یعنی دقیقا 5 دقیقه یعنی همون. این یعنی بهانه پنهان. که امروز ما این بهانه پنهان، مثلا خانم میاد، نمونهشو براتون بگم، یه موقع یه خانم اومده تو مشاوره، خیلی از آقاشون بدگویی کرد، بدگویی که حقیقت هم داشت و بدگویی صرف هم بدگویی بود. میگفت منو حاج آقا خونه فامیل نمیبرد، خرید برام نمیکنه. میگفت گاهی قد اعتراض که میکنم، منو میکنه توی اتاقی، مثلا تابستونا موقعی که اومده میگفت در رو میبنده، کولر رو هم خاموش میکنه، میره ادارش، میره گفت ساعت ها تازه هم ازدواج کردم، مثلا یه سال نبود، یه سال، میگفت توی این گرما من توی این اتاق، میگفت کتکم میزنه فلان اینا، خیلی عجیب از این مرسا. خب آقا اومد تو مشاور، بعد میگفت کم جنبه هم هست، یعنی تا یه چی بهش میگم این کارا رو میکنه، عصبی میشه، پرخاش میکنه، داده بیداد میکنه. آقا اومد تو جلسه مشاوره نشست و به صحبت، من خودم نه، یعنی ایش که میگفت مثلا ما فکر کردیم الان یه مثلا دیو شاخدار دمدار پشمالو مثلا وارد این اتاق میدیم، نه از این جنس، هم یه مرد خیلی معمولی اومد تو اتاق و نشست و بعد به صحبت کردن، بعد گفتم که خانومت میگه میزنش کن بلا جا، حبسش میکنه، بله خرید نمیکنه بلا جا، برای همین رو تموم شد. گفت ولی نگفت علتش چیه، گفتم نه نگفت، گفت زود جوش میانید فقط اینجوری کن، گفت نه آجاها یه علتی داره، ما نزدیک یک سال با هم دیگه ازدواج کرد، حالا اون موقع یادم نیست چون برای چند سال قبل، یه کمتر یه سال یا مثلا یه چند ماه بیشتر، میگفت تو این یک سال مثلا حدود یک سال دو بار بیشتر تمکین نکرده منو، این دو بارم که تمکین کرده هر بار یه ربع سکه بهار آزادی هم من گرفته. بعد میگفت خب حاجا نمیخوای من این رفتار رو داشته باشم باش؟ گفتم به خودش گفتی علت این رفتار رو دینه؟ گفت نه حاجا. بعد گفتم چرا؟ گفت حاجا باید قول مرد اجازه میده، ولی خیلی ازش عصبانی هم. خب چرا؟ این یعنی بهانه پنهان. یه دانش آموزی به ناظمش اینو گفت، ناظمش اومد اون مشاوره، میگفت حاجا من تو دبیرستان بچه ها رو میزدم، بچه دبیرستان دیگه بچه‌ها کتک که می‌خورن دیگه، اینی که بخورن آقا غلط کردیم اشتباه کردیم سرشون رو بندن قرولند می‌کنن. گفتم یکی از این بچه‌ها که زدم همینجوری که داشت می‌رفت زیر لب قرولو یاد، دیشب زنش بهش نگفت امروز داره ما رو می‌زنه. بعد میگفتش که واقعا دیدم همینه، یعنی دیدم وقتی همسرم منو تمکین نمی‌کنه فرداش تو فضای عمومی مدرسه عصبی‌ترم، پرخاش می‌کنم. خب شما ببینید، یعنی همین تغییر رفتار مرد با زن. بعد ما میگیم آه چرا؟ من خیلی مواقع، یعنی اینا برای ما مثل روز روشن، یعنی مردی که با زنش رفتار بدی انجام میده یا زن با مرد، حالا فرق نمی کنم، دو تا علت داره، یا بیمار این مرد یا محیط زندگی دلخواهش نیست، یکی از این دو حالت دیگه. به اتفاق اون حالت بیماری خیلی به ندرته، محیط زندگی مثلا خانم میگه شوهرم منو میزنه، میگم خب خانم یعنی از در میاد تو میگیری میزنته؟ میگه نه آج آقا. بعد تهش در میاد میگه هم بهانه پنهان است، نه لزوما فقط اون مسائل خاص، عوامل دیگه ای تو زندگی گاهی اوقات اتفاق میفته. ما حرفم اینه، گاهی اوقات منجر میشه خود اشتغال زنها، این که نتونن وظایف خودشون نسبت به همسرانشون به خوبی پاسخ بدن، و عدم پاسخگویی به این دو تا حالت داره، یا همراه با رضایت یعنی مجبورن، ولی مجبور بودن خب نیازا رو رفع نمی‌کنه. که یادتونه تو مسائل تربیتی این اصل رو ما میگفتیم، عدم توجه به نیازها نتیجهش بروز ناهنجاری هاست، یعنی شما وقتی به نیاز طرف مقابلتون پاس به هر بهانه میخواد بهانتون توجیه داشته باشه یا نداشته باشه، یه ناهنجاری رفتاری رو تو طرف مقابلتون میبینید. بچه غذا ندی گریه میکنه، خوابش بیاد نخوابونیش بهانه گیری میکنه، الاخر بریم جلو دیگه. در مرد و زن هم همینطوره، وقتی که زن نتونه رضایت مندی مردش رو تو بالاخره کارکردهایی که اسلام تعریف کرده، عقل تعریف کرده، شرع تعریف کرده، قوانین تعریف کرده عمل نکنه، میبینی که مرد تغییرات رفتاری با همسرش میده. ولی برای همین هم هست الان مثلا من خودم تحقیق نکردم، دلیلم دارم، دلیلش اینه که میگم شدنی نیست، سخته آدم، یعنی باید خیلی وارد حریم خصوصی خانواده ها بشه. ولی اون چیزی که امروز کارشناسان میگن، میگن بین 50 تا 70 درصد ریشه مشکلات خانواده ها در عدم رضایتمندی در رفتارها و نیازهای خاصشونه،
حتی
بیشتر. حالا این که یک کسی بره تحقیقا بررسی بکنه نمیدونم آیا کردن نکردن این آمار که بله. حالا ببینید پس این اتفاق میفته دیگه، و ما میخواییم بگیم این اتفاق همون نقطه‌ای که اوائل کلاس عرض کردم، یعنی ساعت قبل گفتیم که آرامش جسمی روحی زن نیاز داره که بتونه برخی از وظائفش رو نسبت به همسرش برآورده کنه، و ما میگیم اشتغال مساویه با این آرامش نیست، آرامش رو به هم میزنه، هم جسمی هم روحی رو. خب ما آسیبا رو تقریبا شمردیم، میشه با شاخه داد، فقط اینکه الان ما این باور رو داشته باشیم که این اشتغال آسیبهایی رو برای بانوان داره ایجاد میکنه. و اگر من بخوام این کل این رو در یک قالب یک جمله‌ای برای شما مرقوم کنم که بگیم این آسیبهای اشتغال چیه؟ دیگه نریم سراغ آسیبای اشتغال. بگیم به نظر میرسن، من نمیخوام قطعی هم بگم، به نظر میرسن اشتغال زنان به نفع جامعه و خانواده نیست. این به نظر این میرسن. خب یه اینو چرا گفتیم؟ چون قطعی نگفتیم دیگه. یه امایی بیاریم. اما اگر قرار شد بر اساس ضرورت زنی شاغل شود، باید با مهارت‌های جدیدی آشنا گردد. باید ما او رو با یک سری مهارت‌های جدید آشنا بکنیم، یعنی فراتر از مهارت‌های یک زن خانه‌دار، فراتر از مهارت‌های خدمت شما عرض کنم که کسایی که فقط دغدغه‌شون خونه. و واقعا من اینو میگم، درسته داریم آسیب رو میگیم، ولی نمیخوایم بگیم این زن و بنده‌های خدا بدن، من حرفم اینه، اتفاقا میخوام بگم امروز زنهای ما مظلومتر از نسلهای قبلن. وقتی که شما میبینیم چرا مظلومترن؟ یک، الان تقریبا عمده خانما میشن دو شغل، یعنی هم بار زندگی رو باید به دوش بکشن، هم اشتغال بیرون که گفتیم مجموع آسیبهایی رو داره. برای همین میگیم امروز زنان امروز مظلومن. یعنی واقعا این که عرض کردم نگاهی که ما باید به این بانوان داشته باشیم، نباید نگاه غضب‌آلود باشه به زنهای شاغل، نگاه یاری رسان باشه، کمک کار، یعنی خصوصا ماهایی که در حوزه‌های مشاوره و مثلا بحث‌های مهارت‌های زندگی و اینها کار میکنیم، باید یه کمکی به اینها بکنیم که اگر حالا قراره بر هر اساس، حالا من اینجا نمیشم ضرورت میره شاغل میشه، حالا این ضرورت هم دوباره طبقه بندی داره دیگه، طبقه بندی داره، به موقع ممکن ضرورت رو این زن احساس میکنه، ولی دیگران وقتی نگاه میکنن میگن نه این ضرورتی نداره، داره میره. بعد یه کمکی کرد، حالا بعد چیکار کرد؟ نمیدونم ما چقدر وقت داریم. وقت داریم آی خب پس میخوایم من شروع بکنم بگم نه فرق نمیکنه، ما چون یه اول بحث 4 آسیب رو تقریبا دسته‌بندی کردیم نوشتیم، مثلا آسیبایی که به خانواده میرسه، آسیبایی که به جامعه میرسه، مورد بررسی قرارش دادیم. خب بفرمایید.
اگر اشتباه زنان
بله. نکنیم آسیبا رو، یعنی شما اول بحث کنم حضور نداشتیم، من اونجا اول بحث یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم اون چیزی که ذاتن در اشتغال زنها محرزه اینه که آسیب میرسه، یعنی انگار این ذات این اشتغال آسیب رساندن به زنها. این که حالا من نمیشم به نظر میرسد، چون یه احتیاطی تو این زمینه کردم، احتیاط تو این زمینه است که یک جای خانم ضرورتاً باید وارد شه. مثال، چون اگر ورود پیدا نکنه یک ضرر بالاتری میرسه. مثلا مثلا شما این رو ببینید، پزشک خانم نداشته باشیم، خب ما میبینیم یه ضرر بالاتری میرسونه دیگه.
مراجعه کنم آدم به پزشک یه مرد رو به صورت مرزای ما بیشتر مراجعه آمه مثلا پزشک خوندم مرد است دیگه
مراجعه. البته من اجازه بفرمایید من اینو اصلاح بکنم جسارتم. یا کنین امروز اتفاقا در کشور بهترین پزشکان زنان و زایمان معدلش تو خانوم ها هست. حالا این که ما بگیم آیا مثلا تمایل خانوما لزوماً به مراجعه بیش از اندازه به اینا هست؟ نمیتونیم. نه چرا؟ داریم. خب اخیراً نمیدن چند سالیه. ولی عرض می‌کنم بالاخره اینا با تجربه‌های قدیمشون فکر کنم الان 6 7 سال دیگه اینا رو ورود به این عرصه نمی‌کنم. 15 ساله؟ خب. بله. خب حالا من
ما داریم یه چند تا مورد خاص رو میان تعمیمش میدیم و میگیم که آقا ضرورت ایجاب میکنه که بعد چند تا مورد خاص ما قبول در نجام، اما در اتفاقی که داره میفته اینه که این موارد خاص داره تعمیم داده میشه جاهای دیگه.
بله.
داره بحث اشتغال مفهوم اشتغال زنان یه مفهوم رسمیه که هیچ کسی هم جرعتش هم نداره
بله. نه حالا من گفتش که کلامونا شدسا و حسنوکه واحد، ما هم دنبال همینیم که حضرت عالی فرمودی. حالا نمیدونم اینو به تایید گفتیم، به تبیین گفتید. بله. حالا ببینید ما البته اینو بگم، ما چون شما از لفظ استفاده کردید من این لفظ رو یک اصلاحیش بکنم، ما معتقد بر قپ نیستیم، نمیگیم لزوما اشتغال بانوان قبیح هست که بخوایم یک لفظ متضادی هم مقابلش بذاریم، یا باید بگیم حسن است یا قبیح. نه بله، تکلیف رو داریم معلوم میکنیم. ببینید در خود صدر اسلام هم با مقوله اشتغال زنان یک برخورد، یعنی خود پیامبر گرامی اسلام هم یک برخورد جدیه، مثلا حالا بگیم یه مرزی رو مشخص کنن که مرد باید شاغل باشه، زن مطلق نه نیست. نه حتی نه اخلاق اجتماعی میگیم دیگه. مثلا ببینید، مثال براتون بگم، مثلا پیامبر خودشون عطرشون همیشه از خانوم میخردن به نام حولا، یه زن عطرفروشی بود. به تو من جالب اینه که یکی از زنهایی که بیشتری مکالمه رو با پیامبر داره، شما وقتی به روایات اخلاقی مراجعه میکنید مثلا انگار این نماینده زنا بوده. حالا ما عرضم اینه که ببینید، حالا براتون اینو بگم. بله حالا من اینو عرض بکنم، ببخشید. حالا عرضم اینه که نگاه کنیم، بعد با مقوله اشتغالم وقتی ما میگیم بعد برخورد کرد، همون تعبیری که اواسط بحث داشتم، فکر کنم بخش هم از تعالی تشریف نداشتید، گفتیم یک جایی اگر خانوم ها ما بگیم که ورود به این قضیه پیدا نکنن، خدمت شما هستم که افساد ایجاد میشه مثلا تو اون قضیه. یعنی مثلا پزشکی رو گفتیم، معلمی مثلا شما میگید تخصیص سر، الان مثلا ما نمیدونم یه رقم بالایی از معلمامون خانومن، معلم ها بالاخره نیمی از جامعه هم. شما امروز نیمی از بیمارای جامعه رو بانوان تشکیل میدن، خب اینا ببینید چقدر نیاز به حمایت های درمانی دارن. بعد یا بحث بله مبلغ، یا خیلی جاها که ما میگیم آسیب مثلا مشاور خانوم، بعد مشاور خانوم باشه چون هم یه نوع بیماریه دیگه. نه حالا دقت کنید، ولی اینکه بگیم این دلیل اینکه اونجا نیاز هست پس آسیب ندارد، این نه، این هم ما قبول نداریم. میگم حتی اونی که میره معلمی میکنه، چون میگم از اول بحث نبودین شاید این سوال ایجاد شه، مثلا ما تو اولین آسیب گفتیم چی؟ آقایون بگن وقت گذاریش، چون وقت میگذارد، خود این وقت گذاشتن در بیرون خونه به خانواده آسیب میزنن. خب ببینید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه برنامه ریزی میخواد همه جانبه، که حالا من بعدن میخوام درباره صحبت بکنم، ولی یه موقع میبینید خانوم همه فشار رو میاره رو خودش. بله، یعنی همه فشار. ولی حالا اگر ما اومدیم نه، با یک تدابیری که حالا من انشاءالله عصر براتون بعد از نماز و اینا خواهم گفت، ما بیاییم یه تدبیری بیندیشیم که حداقل این کمتر بشه. برخش حتی بر میگرده به گفتگوهای شفاف قبل از ازدواج بین دختر و پسر. یعنی ما خیلی مواقع مثلا دختر میبینیم فقط حول اینه که یه شغلی داشته باشه، آقا موافقی من شاغل باشم؟ آقا میگه باش، تموم شد. خب این نه مشکل ایجاد شد تازه، یعنی این نیست که این مشکل رو شما حل کرده باشید. یعنی اینجا نکات بعدی میاد که میخواییم درباره صحبت کنیم، ولی حالا اینم شما روش تأمل بکنیم. من نمیخوام نفی 100% بکنم که اگر یه جایی به ضرورت نیاز به حضور بانوان شد، پس ما تعبیر بکنیم خب اینجا پس نباید مشکل وجود داشته باشه. میگیم نه، اینم نیست، یه جایی ضرورتی وجود داره. مثلا شما جنگ، مثال بگم یه موقع شما تو جنگ ضرورت حضور داریم ما، ولی آیا این آسیب نمیرسه؟ چرا؟ ممکنه بری معلول بشی، ممکنه نمیدونم مجروح بشی، ممکنه کشته‌ای بشی که خانواده هاتون مدت ها آسیب ببینن. ولی ببینید یک ضرورته، پس میشه یک جهاد، آسیبایی هم داره. شما مثلا الان میتونیم بگیم که جهاد هیچ آسیب ولی هیچ که ندارد، واقعتا داره دیگه، آسیبش پشتشه، با اینکه یک ضرورت هم محسوب میشه. ما گاهی وقت میگیم از نه باب جهاد، ولی از باب اینکه یک ضرورتی وجود داره بیاد، ولی آسیب هم داره. حالا ما میخوایم کمک بکنیم این آسیب رو تقلیلش بدیم، آسیب رو کم بکنیم. مثلا اگه رفت مجروح شد، مثلا جان باز شد، یه کاری بکنیم که پروتزی پاش قطع شده، پروتزی بسازیم بذاره رو پاش. این پای اولیه نمیشه، ولی حالا راه بره در این حد. یعنی بیایم با یک راهکارای این آسیبا رو. سلامات. Yeah, that's right.